سیمی انوار از وشم برنامه خبری رادیو زدیروم مستقیما تماشا دارید. شالای گلخوجه هستم در کنارتون عزیزان. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع ها. گذشته حدود نیم میلیون شهروندان خارجی شناسنامه روسیه را گرفتند. ده هزار نفرشان تاجیکانند. دایره خط سرخ باز هم تنگتر شد. امید بابخانوف مؤسس و سردبیر نشریه آسیا پلوس را فضای کاری رسانه های مستقل نگران کرده است.
اون خط پیش هم وجود داشت اما باز محدودتر شد.
با سفیر اوکراین میگوید جنگجویان توجیکی دویش در قلمرو این کشور هستند. بعضی از آنها به وطن استرداد شدند.
شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند.
یک مقام وزارت امور داخلی روسیه گفت که سال 2019 شمار خارجی های صاحب شهروندی این کشور شده تقریبا دو برابر زیاد شده است. سال گذشته 497 هزار نفر شهروندی روسیه را گرفتند که 44 هزار نفر آنها تاجیکان می باشند. به همین ترتیب بعد اوکراین و قزاقستان بیشتر از همه شهروندان تاجیکستان شناسنامه روسیه گرفتند. همچنین در این مدت برای بیش از 1,700,000 نفر خارجیان در روسیه اجازه کار و یا پاتنت داده شده است. مهاجران به پاتنت حق کار کردن در روسیه را ندارند، بدون آن جریمه و از قلمرو این کشور اخراج می شوند. روزی گذشته سفیر اوکراین در تاجیکستان با روزنامه‌نگاران تاجیک ملاقات داشت و از جمله درباره همکاری های دو کشور صحبت نمود. او گفت در چند سال اخیر برای اولین بار محصولات کشاورزی طبیعی تاجیکستان به بازارهای این کشور راه پیدا کرد. به اطلاع سفیر، حال حاضر تبادل مال و کالا بین دو دولت بیش از 37 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. افسانه کبیرشو که در این نشست خبری شرکت داشت میگوید وسیلی سرواتیوک به موضوع حضور جنگجویان توجیک در قلمرو اوکراین نیز اشاره نمود.
با گفته وسیلی سرواتیوک سفیر اوکراین در تاجیکستان در قلمرو کشورش جنگجویان دیش حضور دارند و در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. با اوکراین آنها از راه های مختلف وارد می شوند، از جمله طریق قلمرو ترکیه.
شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند، یعنی آنها با شهروندان اوکراین نکاح ساخته میبندند تا شهروندی اوکراین و یا حق اقامت موقتی را به دست بیارند و بعدا فعالیت خود را شروع میکنند. خدمات اکتشافی ما در این مورد معلومات دارند و برای مؤثرتر کار کردن با خدمات اکتشافی شما همکاری دارند. تکرار میکنم، تروریسم این تهدید به همه انسانیت است.
نووابسته از وجود چنین معلومات، اوکراین تنها بروی دست داشتن کارت اینترپول جنگجوها را استرداد می کند.
اگر کارت اینترپول هست که این شهروند تاجیکستان در جستجو قرار دارد و یا مقامات مسئول درخواست کنند که این شهروند را استرداد کند، ما این مسئله را بررسی می کنیم.
در طول 4 سال اخیر مقامات اوکراین نزدیک 10 نفر شهروندان تاجیکستان را که در جنگ های دیش پیوستگی دارند به تاجیکستان استرداد کردند.
گزارش افسانه کبیرشو بود. ضمناً سه روز پیش مقامات انتظامی مالدو و یک شهروند 28 ساله تاجیکستان را هنگام عبور مرز با شناسنامه قلبکی اوکراین بازداشت کردند. دستگیر شده با اتهام های شرکت در نزاع مسلحانه کشورهای دیگر و عمل های تروریستی تحت پایگرد مقامات تاجیک بوده است. چگونه جوانان به دوم جنگجویان می افتند و حتی مرگ طلب می شوند؟ یک خبرنگار افغان با مثال های روشن و در اساس حادثه های واقعی کتابی را منتشر کرد و در دوشنبه آن را معرفی نمود. زرنگیز نوروشو در این باره گزارش می دهد.
فهمید که این موقع جورنالیستی فهمید.
این بحثی گرم اطرافی کتابی تازه نشر به عنوان انتحاری است که اخیراً از سوی احمد فهیم کوهدامنی یک خبرنگاری افغان در دوشنبه نشر و رونمایی شد. انتحاری از سرنوشت تلخی یک جوانی افغان قصه میکند که به دام فریب گروه تروریستی میافتد، تجاوز میشود و حمله انتحاری انجام میدهد. احمد فهیم کودومانی در کتاب خود با مثال روشن از یک راهی جلب جوانان به گروه های تروریستی و آماده کردن مرگ طلبان نقل کرده است. مؤلف میگوید این داستان بر پایه واقعیت های زندگی در افغانستان انشا شده است.
او نوجوان را خانوادهش به خاطر آموزش کتب دینی روان کرده، اما برعکس تروریست ها بر از او درس های دیگه میتن، بر علاوه که درس های ضد ارزش های انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن.
مؤلف کتاب انتحاری تلاش کرده است در داستان خود قسمت پنهانی زندگی تروریستان را برای خواننده روشن کند. مؤلف میگوید هدفش از این اقدام هشدار به خانواده ها است که فرزندان خود را به مکتب و مدرسه های مختلف برای تعلیم میفرستند.
پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش میتن، باید متوجه مربیان از اونا باشند، متوجه معلمینشان باشند، آیا اون مدرسه که اینا درس میخوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت‌های کشورهای مختلف است.
در مراسم رونمایی کتاب انتحاری، روزنامه‌نگاران و نویسنده‌های تاجیک هم محتوای این کتاب را برای جامعه تاجیکستان داغ و مهم ارزیابی کردند.
خیلی موضوع داغ است در منطقه ما، این از یک طرف، از طرف دیگر که انتحاری روند خودکشی که از جانب شخصیت‌های علاهیده که در گروه‌های افراطی و افرادگرا تربیت می‌شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده می شوند، تهدید جدی است برای تاجیکستان.
برخی هم از چند نقطه در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه های تجاوز شدن قهرمان داستان بود که مؤلف از آن چون یک راه اصلی جلب و چون مرگ طلب آماده کردن جوانان یاد کرده است.
دنیای طالبان یا عموماً هر گروه تروریستی که هست دنیای هر رنگه است، دنیای هر خیله هست و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آن گونه نیست که در اثر فهم کودمانی انعکاس شده است.
گرایش جوانان به گروه های تروریستی تایی چند سال اخیر یکی از موضوع های نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان هم هست.
سرانگیز نوروشو گزارش میداد و در واقع مرکز مبارزه با تروریسم سال 2017 با نشر یک گزارش گفت در بین مرگ طلبان خارجی دویش تعدادی از همه بیشتر را تاجیکان تشکیل میدهند. با گفته سازمان از 194 مرگ طلب خارجی که از پایان سال 2015 تا آخر سال 2016 خود را ترکاندند 27 نفرشان از تاجیکستان بودند. بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه ما در برای افزایش دارندگان شناسنامه روسیه از سوی خارجیان و حضور جنگجویان تاجیک در اوکراین برای شما معلومات دادیم. همچنین در برای کتاب گزارش داشتیم که یکی از راه‌های جلب جوانان را به گروه تروریستی بازگو میکند. حالا یک آگاهی داریم و بعدی آن خبر و گزارش های دیگر را به شما تقدیم خواهیم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. هفته‌نامه آسیا پلاس یکی از نشریه های معروف در تاجیکستان 20 ساله شد. امید بابخونوف مؤسس و سردبیر این نشریه میگوید در این مدت توانستند خواننده خود را پیدا کنند. اما بابخونوف از تنگ شدن فضای کاری برای آسیا پلاس و دیگر رسانه های مستقل در تاجیکستان نگران است. مولاجه بیسوفی با امید بابخونوف صحبت داشت و نخست از او پرسید که تو کجا از کاری نشریه راضی است؟
به شکل عموم اگر گویم ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. در یک مراجعات به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت، برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم سه هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم چخل کی توجیکو میگن دیرویاد و شیرویاد در مثال ما همین چیز عملی گشت.
آنهایی که مطالب نشر را پیگیری میکنن میگویند که ازیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار می رود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا می کند. شما به این انتخاب‌ها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط ازیا پلوس بلکه دیگر ژورنال دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها چون وضعیت دیگر شد. وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
یعنی شما به این چیز معتقد هستید که برای ازیا پلوس و دیگر نشریه های مستقل حالا یک خط سرخ وجود دارد؟
اون خط پیشم وجود داشت اما باز محدودتر شد.
صحبت مفصل با امید بابخونوف رو به زودی میتوانید در آزادی ویدیو و وبسایتی آزادی نقطه ارگ تماشا کنید. قپوشی رو که میبینید از صحنه فیلم ترسناک گرفتن نشده است. این نفر است که شب 6 ژانویه امسال از صندوق خیریه مسجد عمر عادل در نویه اشت پول ها رو را بوده است. صندوق چند ماه پیش در بیرون از دروازه مسجد نصب شده بود. مقامات انتظامی گفتند نفر گمانبر در این دزدی رو معین کردند که خواننده صنف 11 و ساکن نویه پنغوز بوده است. از روی نشان دادی گمانبر شده او از درون صندوق خیریه 150 سومونی گرفته است. گمانبر سال 2019 با حکم دادگاه به دزدی عبدار شده با اجرای 80 ساعت کارهای حتمی مجازات شده بوده است. و حالا گزارشی داریم از زندگی دهشتناک ساکنان یک بینای یخبسته در ایرکوتسک. تصور کردن اون که در این ساختمان صدموی اویله با فرزندان خردسال به سر میبرد تقریبا ناممکن است، اما ناچاری مجبور میکند. گزارش را در این باره همراه میبینیم.
این بنا برای یگان صحنه فیلم برداری هالیوود منظره جالب میشود، اما در اصل چنین نیست. در این بنای یخبسته آدمان زندگی دارند. در میان آنها مادر 3 فرزند گلبهار کنجایوا نیز هست.
تصور کنید بهار شود با ما چی خواهد شد؟ آیا چنین ممکن است؟ در اینجا زندگی کردن حتی خطرناک است، خصوصا برای کودکان خیلی خطرناک است.
بنای خوابگاه پیشین آموزشگاه حربی اویاسیونی ایرکوتسک سال 1982 ساخته شده است و چند سال باز در حالت صدموی قرار دارد. دیوارها کیها باز مغار بسته است و ساکنان به ویرانه ها و پنجره های شکسته عادت کردند. شوهر گلبهار سابق آشپز قسمی حربی است. این آیله بیش از 15 سال باز در اینجا زندگی می کند. می گویند می ترسند که کودکان را در خانه تنها مانند و در حالت ضروری با خود به کار می برند. این زن می گوید که خدمات کمونالی بنا کار نمی کند.
ما خودمان میکنیم. ساکنان آنهایی که اینجا زندگی میکنند برای تعمیر یگان جای پول جمع میکنند. چراغ‌های دولان را ما خودمان میخریم. اگر تعمیر برق لازم شد خودمان میکنیم و ما هیچ کس خدمت نمیرساند.
گرمی‌دهی تنها در آشیانه یکم است. از نم و رطوبت زیاد دیوار و زینه‌پایه‌ها خراب شدند. آشیانه های از دوم بالای بنا زیر یخ قرار دارند. ماه نویبر در شفت بنا لوله آب شکست و مشکلی ساکنان را زیاد کرد. بعد از برهم دادن آموزشگاه در سال 2009 بسیاری از مردم خوابگاه را ترک کردند. حالا در این بنای صدموی 4 آیله با شرطنامه‌ای که با وزارت مدافع بستند زندگی می کنند. آنها کارمندان قطاری هستند و در شهر ایرکوتسک امتیاز گرفتن خانه را ندارند. نزدیک 10 آیله دیگر غیر قانونی زندگی می کنند. با سبب مشکل حقوقی نمی توانند صاحب منزلی خوب شوند. مقامات پیشنهاد کردند که توسط دادگاه از حقوق خود حمایت کنند و حق گرفتن منزلی بهتر را پیدا نمایند. بعد از آنکه خبرنگاران این موضوع را رسانه‌ای کردند، مقامات هم وعده دادند که برای دسترس کردن سند یاری می رسانند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدارتان.
میگن خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، به خبرهای آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. در ضربه های هوایی به رهبری نیروهای روسیه و سوریه نه کمتر از 40 نفر جان دادند. در این باره خبرگزاری ریترز با تکیه به شاهدان خبر داده است. همچنین در پی شدیدتر شدن حمله ها نزدیک به 350 هزار ساکنان خانه های خود را ترک کرده، ده ها هزار به منطقه هم مرز با ترکیه پناه برده اند. ارتشی حکومت سوریه میانه های ماهی دکبر سال گذشته با دستگیری نیروهای روسیه به ولایت ادلیب حمله ها را از سر گرفتند. این آخرین منطقه در غرب رودخانه فرات است. به اطلاع سازمان های بشر دوستانه در زد و خورد های ماه دکبر 22 کس کشته شد. مسکو و دمشق ادعای حمله های غیر انتخابی را رد کرده می گویند تنها جای تندگرایان اسلامی را نشان گرفته اند. فرستاده ویژه ایالات متحده برای سربیا و کوسوو از رهبران هر دو کشور خواسته است که اختلاف های خود را کنار گذارند و به پیشرفت اقتصاد دقت دهند. ما می خواهیم در این منطقه در کوسوو و سربیا در جبهه اقتصاد پیشرفت کنیم، گفت ریچارد گرینیل 22 میانوار هنگام سفر خود به پایتخت کوسوو پریشتینا پیش از گفتگوها با پرزیدنت هاشیم تاچی. وای به خبرنگاران گفت جوانان به کار نیاز دارند. این یک خواسته دولتی ترامپ است و افزود
آن چیزی که ما اینجا تلاش میکنیم بجا آوریم. این دشواری های دراز مدتی حل نشده واقعا به توجه مردم نیاز دارد. شما باید به آدمان سزاوار جای های کاری و رشد اقتصادی را دهید. مردم کوسوو سزاوار جای های نوی کاری و آینده درخشان هستند.
گرینل ماهی اکتبر از سوی ترامپ با مقصد نزدیک کردن دو رقیب سرسخت فرستاده ویژه ایالات متحده برای کوسوو و سربیا تعیین شد. رئیس جمهوری روسیه با سفر رسمی وارد اسرائیل شد. ولادیمیر پوتین با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و پرزیدنت آن کشور ریوون ریولین واخوری نمود. پرزیدنت روسیه همچنین در مراسم پردهبرداری از تندیس قهرمان های محاصره لنینگراد شمع خاطره شرکت و در فورم خاطره هولوکاست را حفظ میکنیم سخنرانی میکند. فورم هولوکاست با 75 سالگی آزاد کردن اردوگاه کار اجباری یا کنسیلاگر اوسوینسیم از سوی عسکران شوروی بخشیده میشود. قانونگذاران روسیه در نخستین خانش خود لایحه نوی اصلاح قانونی اساسی را که از سوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیشنهاد شده است یک دلانه قبول کردند. همه 432 وکیل مجلس دومه دولتی روز 23 میانوار تنها پس از 3 روز پیشنهاد شدن دیگرگونی به پارلمان با طرفداری قانون آواز دادند. پس از آوازدهی سخنگوی دومه ویاچسلاو ولودین گفت این یک نمایش توانایی یگانگی بود. ولودین گفت که خواندن دوم در 11 فوریه پیش بینی شده است. این لایحه سپس با خوانش سوم روبرو خواهد شد، اما در پارلمان که قانونگذاران وفادار کرمل برتری دارند، با گمان است که آن با فشار زیاد دچار آید. اگر لایحه از خوانش سوم در دوما گذرد، پیش از امضا شدنش از طرف پوتین با شورای فدراسیا، پالاته بالای پارلمان فرستاده می شود. مقامات قرغزستان پس از پهنشوی ویروس نو در چین چوره های نوی پیشگیری کننده را می اندیشند. تا به حال یگان حالت گرفتاری به این ویروس در قرغزستان قید نشده است. با آگاهی وزارت تندرستی قرغزستان همه مسافرانی که از چین وارد این کشور می شوند از سنجش ایلاوگی خواهند گذشت. با مقصد پیشگیری از ویروسی 2019 این کووی با قرغزستان در گذرگاه های مرزی این کشور با چین نظارت سانیتاری پرزور شده است. مسکو و تاشکند مسئله دراز کردن مهلت بدوباشی به قید شهروندان ازبکستان را در روسیه تا به 15 روز بررسی دارند. در حال حاضر شهروندان ازبکستان حق دارند که در روسیه تا 7 روز به قید زندگی کنند. وزارت و نهادهای دخلدار دو کشور وظیفه دار شدند که سازشنامه دو جانبه برای دراز کردن مهلت بدوباشی به قید شهروندان ازبکستان را در روسیه آماده کنند. بنابر خبری رسانه ها انتظار می رود که سند در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف به روسیه در نیمه اولی تابستان سال روان امضا شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.tj یا آزادی.org. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از سازشنامه جانبداری نمودند که بر اساس آن دوشنبه تا 5 سال دیگر پره به نظام بیلینگی پرداخت حق استفاده نیروی برق می‌گذرد. با اصول بیلینگی مشتریان مبلغ استفاده قوه برق را طریق کارت در ترمینال‌های مخصوص پیش پرداخت می‌کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک پیوسته تاکید می‌کنند که گزارش به نظام بیلینگی تلفات نیروی برق را کم و جمع‌آوری مبلغ آن را آسان می‌کند، اما برخی ساکنان می‌گویند با راه اندازی این نظام مقامات تنها در فکر جمع‌آوری مبلغ‌اند و نبود ترمینال‌های مخصوص در محله هایشان سرگردانی آنها را برای پرداخت حق استفاده برق به میان گذاشته است. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می دهم. روز 22 ژانویه وکیلان پارلمان سازشنامه سرمایه گذاری میان حکومت تاجیکستان و شرکت های اوستا گروه تاجیک گیدرو الکترومنتج و دوشنبه سیت را تصدیق نمودند. طبق سازشنامه پیش بینی شده است که این سه شرکت طی 5 سال آینده نصب حساب کنک های خودکار را که با اصول بیلینگی کار میکنند پر را در دوشنبه راه اندازی نمایند. در نوبت خود حکومت تاجیکستان اوستا گروه، تاجیک گیدرو الکترومنتج و دوشنبه سیت را از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده، انداز از فایده و باج های گمرکی آزاد میکند. فرخ امرعلیف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان هنی معرفی سازشنامه گفت ارزش عمومی سازشنامه 88 میلیون دلار را تشکیل داده، در دایره آن بیش از 250 هزار حساب کنک های برقی استحصال چین در منزل ساکنان رایگان نصب خواهد شد.
در مرحله یکم لویحه در نوحیه سینوی شهر دوشنبه تطبیق کرده شده، با نظرداشت تطبیق با ثمر مرحله دومی آن در دیگر نوحیه های شهر دوشنبه فرا گرفته می شود.
فاروق همرالی پس از قبول سازشنامه به خبرنگاران گفت شرکت های سرمایه گذار پس از انجام این طرح از حساب کاهش تلفات نیروی برق در شبکه ها و افزایش جمع آوری پول برق مبلغ صرف کرده شان را با نظرداشت فایزهایش پر را می گیرند. ظفر برهانزاده دیرکتور جمعیت داره مسئولیتش محدود اوستا گروه که از سرمایه گذاران اساسی طرح نظام بیلینگی در پایتخت به حساب می رود گفت طبق تحلیل ها در نتیجه عملی نمودن نظام بیلینگی تلفات نیروی برق در دوشنبه از 19% حاضر به 11-12% می رسد. او تاکید نمود که با گذشتن به این نظام سطح جمع‌آوری مبلغ نیروی برق در دوشنبه از 81% فعلی تا 99% رسانیده خواهد شد. اوستا گروه سال 2016 تأسیس یافته، آن حق فعالیت را در بخش‌های مهم از قبیل واردسازی اتوبوس‌های ایسوزو به کشور، تولید آب آشامیدنی سیاما، مسئول راه‌اندازی نظام پرداخت حق راهگیری را در نقلات مسافربری دوشنبه توسط کارهای پلاستیکی و غیره را داراست. میان برخی از کارشناسان چنین ادعا نیز هست که به احتمال زیاد این شرکت از دستگیری افراد با نفوذ نزدیک به حکومت برخوردار است، اما رهبریت این شرکت چنین ادعا را رد میکنند. ظفر برهانزاده رهبر این شرکت روز 22 ژانویه در یک صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت هیچ گونه افضلیت و یا امتیاز مخصوص ندارند و با جلب متخصصان با تجربه کارشان را به خوبی پیش میبرند. قبلا نظام بیلینگی در چند از شهر و نواحی کشور به طور تجربوی راه اندازی گردیده بود. هرچند مقامات از ثمره کار نظام بیلینگی توصیف میکنند، بعضی از ساکنان برعکس میگویند نظام جدید خرید نیروی برق که پیش پرداخت است برای آنها مشکل زاست. صاحب بابایف ساکن محله استقلال ناحیه رودکه میگوید هر زمانی که مبلغ برق حساب کنکش تمام شود برای دوباره پیش پرداخت نمودن در محله شان یگان نقطه پرداخت مبلغ نبوده آنها به مرکز ناحیه میروند.
زمستون آدمات میروند اشراب میسن یا حادثه شده گیرد.
کارشناسان میگویند نظام بیلینگی در مجموع هم برای ساکنان و هم برای بهبودی وضع انرژتیک کشور خوب است ولی در صورت نظارت جدی و مدیریت کسبی نبودن با چنین اصول نیز تلفات نیروی برق و فساد در سمت پرداخت حق قوه برق باقی خواهد ماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تحلیلگران مستقل و برخی افراد نزدیک به دولان‌های حکومت در رابطه با اظهارات اخیر The Economist Intelligence Unit یکی از شاخه‌های پژوهشی مجله معتبری بریتانیایی Economist که تاجیکستان را در ردیف کشورهای خودکام قرار داده است واکنش‌های مختلف دارند. The Economist Intelligence Unit با نشر شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان تاجیکستان را در میان 165 کشور در مقام 160م و در ردیف کشورهای خودکام قرار داد. شاخص مذکور بر اساس نظریه‌ها و ارزیابی‌های کارشناسان و با نظرداشت شاخص روند انتخابات و گوناگوناندیشی فعالیت حکومت شرکت مردم در روندهای سیاسی فرهنگ سیاسی و آزادی‌های شهروندی تهیه شده است. نشر این پژوهش در حال صورت می‌گیرد که بختوار سفرزاده عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به قانون‌گذاری و حقوق انسان وضع آزادی‌های سیاسی در تاجیکستان را خوب ارزیابی نموده تاکید می‌کند که ارزیابی‌های سازمان‌های چون The Economist Intelligence Unit که از دور ایستاده گام می‌زنند نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد. سفاروف روز 23 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت در تاجیکستان فعالیت های سیاسی کسی را محدود و یا کسی را تعقیب نمی کنند و ساکنان در کار و فعالیت هایشان آزادند. بختاور سفاروف آغاز معرکه های سیاسی را در رابطه با انتخابات قریب الوقوع پارلمانی مثال آورده افسود که 7 حزب سیاسی بدون محدودیت نامزدهایشان را پیشبری نموده وارد معرکه انتخاباتی شدند که این از وضع خوبی سیاسی گواهی میدهد.
پیشم خوب بود، حاضرم خوب است، یگان محدودیت است، یگان کس تعقیب میکنند، یگان کس تبعیض میکنند، یگان پرابلم نیست که یگان ما خوب است، فعالیت 7 حزب سیاسی در معرکه سیاسی وارد شدند.
این عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به قانونگذاری و حقوق انسان ابراز داشت که فعلا با ارزیابی های The Economist Intelligence Unit آشنایی ندارد و نمیتواند سری آن بیشتر صحبت کند. در همین حال تحلیلگر و حقوقشناس تاجیک شاکرجان حکیموف میگوید با توجه به فضای سیاسی کشور ارزیابی های سازمان های خارجی در مورد نقض حقوق انسان وضع بعد آزادی های سیاسی در کشور بدون شک واقعیت دارند. همصحبتمون تاکید نمود که در مورد معین نمودن وضع آزادی های سیاسی اصول آموزش افکار جمعیتی و بررسی آن از سوی سازمان های مثل The Economist Intelligence Unit جدی صورت گرفته چون این سازمان ها ارزیابی های خود را علمن اساسناک میکنند.
در تاجیکستان تدبیرها اندیشیده شده اند که ظاهرا به شکل اداره جمهوری آنها موافق باشند و علامت های رژیم سیاسی دموکراسی را نیست به وجود آوردند، ولی وقتی که با تجربه فعالیت سیاسی و اینچنین محیط اقتصادی و سرمایه گذاری را بررسی میکنیم و واقعیت های فضای اطلاعاتی کشور را نیز به عنوان میگیریم، پس تاجیکستان واقعا دولت خودکامه است، یعنی غیر دموکراتی.
The Economist Intelligence Unit در پژوهش تازه خود در ردیف تاجیکستان همچنین روسیه، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و ازبکستان و قزاقستان را کشورهای غیر دموکراتی و خودکامه ارزیابی کرده است. تاجیکستان بر اساس ارزیابی های نوی شاخص دموکراتیا در کشورهای جهان که همساله از جانب این سازمان تحقیقاتی بریتانیایی انجام میشود در میان 165 کشور دو زینه از ترکمنستان بالاتر قرار گرفته است. در این فهرست ازبکستان در جای 157، آذربایجان در مقام 147، بلاروس در زینه 141 قرار دارند. پژوهش مذکور این بار هم روسیه را به کشورهای دارای نظام افتوریتری شامل کرده است. این کشور در شاخص The Economist Intelligence Unit در جای 134 جایگیر است. اوکراین، مالداوی، گرجستان، عربستان و قرقیزستان در این شاخص بین کشورهای نظامشان آمیخته و تا جای دموکراتی جای گرفتند. در شاخص دموکراتی 2019 نروژ، ایسلند و شوئد به ترتیب در رده‌های اول و جمهوری آفریقای جنوبی، سوریه و کره شمالی در قهر فهرست قرار دارند. تاجیکستان نه تنها در شاخص دموکراتی در کشورهای جهان بلکه در گزارش‌های دیگر سازمان‌های حامی حقوق همچون کشوری غیر دموکراتی توصیف می‌شود.
یادی روزگاری شیرین
خاطراتیش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی، یادی روزگاری شیری، خاطراتیش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی. لبم بر لبانی نرمه در سکوتی نیمه شبها، با امید و آرزوها گفتی که بهار آید، گل و سنبول و بار آید، باری دیگر منوز عشقی خود را، یادی روزگاری شیری، خاطراتیش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی، یادی روزگاری شیری، خاطراتیش بگیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی. بانگی به آواز یادم برکنت تاریخ صدایم، با همه شیرینی هایم تلخ بود افزانه ای تو، تلخ لذت برگلویم باده ای پیمانه ای تو، یادی روزگاری شیری، خاطراتیش که دیری، یادی بوسه های گرمه آن لبانی نمکی.
دادگاه شهری دوشنبه شکایت کاساسیونی نیلوفر رجبوف و ساکن پایتخت و دختر رحمت الله رجبوف عضو زندانی حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی را به تغییر گذاشته است. روز 18 دکمبر سال گذشته دادگاه ناحیه سینای پایتخت نیلوفر رجبوف را بر اساس شکایت رعنا عبدالله و مدیر شعبه کاربازنان و اویله حکومت ناحیه سینای پایتخت با گناه میده و باشی 550 سومانی جریمه بست. ولی این زنی جوان میگوید گناه ندارد و برعکس از جانب ماموران میلیسه و نماینده اداره زنان برای سطر داشتنش بازداشت و تحقیر و اذیت شد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. بررسی شکایت نیلوفر رجبوف روز 22 انور زیر ریاست دادرس خورشید عزیز مدزاده در دادگاه شهری دوشنبه برگزار شد. رانو عبدالله و جانب دعواگر در مرافعه اشتراک نداشته است. نیلوفر رجبوف روز 22 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من با همراه وکیلم رفتم، وکیل دفاع، همراه با او رفتم، 5 نفر بودم در اتاق مرافعه سودی، بله، و یوسف زاده، باز یک شخص دیگه شهرت زاده، نسباشون نمیدونم، همراه با همراه مرافعه میرفت. یگان چی نگفتن، فقط گفتن که به تغییر گذاشته میشود، اگر خواهیم مرحمت باز بالاتر رفته شکایت کنید.
وزارت امور داخلی روز 19 دکمبر سال 2019 با نشر خبری در تورنمایش نوشت پرونده نیلوفر رجبوف بر پایه شکایت شهروند رعنا عبدالله برای سخنهای قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. این وزارت گفت نیلوفر با گناهش پوره اقرار کرده جریمه را اختیاراً پرداخته است. اما این زن جوان روز 22 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا هنوز جریمه را نپرداخته است، چون در جای کار نمیکند و نفقه 540 سومانی که برای دو کودک بیمارش میگیرد حتی برای رطوبت آنها کافی نیست.
البته می برم بالا شکایت چون که من راضی نیستم وقتی که من گناهی ندارم برای چی مرا جریمه میکنن.
نیلوفر رجبوا قبلا از خشونت و آزار از سوی پلیس به دادستانی کل تاجیکستان شکایت برده بود، اما او روز 22 انور به رادیوی آزادی گفت و هنوز نسبت به این شکایت او از سوی مقامات چاره اندیشی نشده است. به جز اینکه او یک دفعه به دادستانی دعوت و درباره این قضیه بازپرسی شده است. هفته پیش نیلوفر رجبوا همچنین با عنوان یوزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان نامه نوشته خواستار مداخله او در این قضیه شده بود. نیلوفر رجبوا دختری رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شد که مقامات تاجیکستان همیشه وجود همه گونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شماره قربانیان ویروسی که اخیراً در چین کشف شد روز چهارشنبه 22 ژانویه به 10 نفر افزایش یافت و تعداد گرفتاران به این ویروس بیش از 540 نفر اعلان شد. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ارائه می‌کنم. با گزارش خبرگزاری ریترز، در پی وحشت از گسترش این ویروس مرموز و ناشناخته، ترمینال های مسافربری بین شهری در شهر ووهان مرکزی اصلی پیدایش ویروس نو تعطیل شده و از مردم خواسته شده است که از سفر خودداری کنند و در شهر بمانند. این شهر 11 میلیون اهالی دارد. گفته می شود که منبع پهن شدن ویروس ناشناخته از طریق بازار غیرقانونی گوشت حیوانات در شهر ووهان است. این در حالی است که موردهای پهن شدن این بیماری در آمریکا هم گزارش شده است. خبرگزاری ریترز می گوید حکومت چین برخلاف پنهانکاری ها در وقت پهن شدن ویروس سارس در بین سالهای 2002 تا 2003 این بار دست به اطلاع رسانی زده و به طور دوامدار در خصوص چاره های انجام شده در این زمینه مردم را آگاه میکند. بر اثر ویروس سارس که از چین آغاز شده بود، حد اقل 800 نفر در سراسر جهان جان باخته بودند. این در حالی است که سال نو در چین این هفته آغاز میشود و احتمال می رود ده ها میلیون نفر در این ایام سفر کنند و این خود نگرانی ها در این زمینه را بیشتر کرده است. سازمان بهداشت جهانی هم اعلان کرده است که روز پنجشنبه 23 ژانویه برای بررسی وضعیت پهن شدن این ویروس نو که در چین پیدا شد نشست برگزار خواهد کرد. قرار است در این نشست تصمیم گرفته شود که آیا پهن شدن این ویروس نو تهدید جهانی است یا نه. در صورتی که سازمان بهداشت جهانی پهن شدن این ویروس را تهدید جهانی بداند، وضعیت اضطراری اعلان خواهد کرد. تا به حال کشورهای مختلف برای پیشگیری چاره های احتیاطی روی دست گرفتند. از جمله آمریکا و استرالیا اعلان کردند مسافرانی که از ووهان وارد این کشورها می شوند هنگام ورود زیر معاینه طبی قرار می گیرند. در فرودگاه های شماری از شهرهای کلان آمریکا معاینه فوری مسافران جریان دارد. روسیه هم چاره‌هایی را در مرزهای زمینی و فرودگاه‌ها در این زمینه روی دست گرفته است. مقامات تاجیکستان هم می‌گویند که با توجه به آنکه در چند روز اخیر سر و صداها راجع به ویروس چینی زیاد شده است، تمام چاره‌ها را برای جلوگیری از انتقال آن روی دست گرفتند. وزارت تندرستی و حفظ اهالی تاجیکستان گفت که در پی هشداری سازمان جهانی بهداشت، وزارت تندرستی با فرودگاه بین‌المللی و خسرهای زمینی و نهادهای دیگر تماس گرفته این مسئله را در میان گذاشته است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان همچنین با ارسال یک نامه رسمی از وزارت امور خارجه و کمیته رشد سیاحی خواسته است تا در سفر سیاحان و دیگر شهروندان تاجیکستان به چین محدودیت جاری کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شخصی را که پولهای صندوق خیریه را در مسجد عمر عادل دهه بابادرخان دزدیده است پیدا کردند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت روز 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
گمانبری حالت جنایتی معین شده از یک نوبلیس سال 2003 سکنی جماعت دیوات پانغوز دهه پانغوز خواننده صنف 11 مکتب 8 در درون صندوق از روی نشانداد گمانبرشونده 150 سومونی بود است و اطلاعی همون سکنی و باید نفش نمیدگی بودیم باید همون صندوق هم پیشتر سال 2019 244 خطی سود شدگی بود است.
با گفته شریپوف گمانبر سال 2019 هم با حکم دادگاه به دزدی عیبدار شده با اجرای 80 ساعت کارهای حتمی مجازات شده بود است. مقامات در نسبت او با ماده 244 کدکس جنایی یعنی دزدی پرونده باز میکنند. بنابر نابالغ بودن مقامات او را به حبس پیشکی نگرفتند. اسم نورس پور را به رادیو آزادی معلوم است، اما بنابر نابالغ بودن از بردن نامش خودداری میورزیم. ساکنان ناحیه اشت روز گذشته 22 ژانویه به رادیو آزادی گفته بودند که یک شخص نامعلوم پولهای صندوق خیریه مسجدی به نام عمر عادل دهه بابادرخان را دزدیده است. ساکنان میگویند حادثه شب 6 ژانویه اتفاق افتاده، تا به حال گمانبر دستگیر نشده است. به قول آنها صندوق چند ماه پیش در بیرون از دروازه مسجد نصب شده بود. در یک نواره که دوربین نظارتی مسجد ثبت کرده است و نسخه آن به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود، شخص نقاب پوش صندوق خیریه را با تبر شکسته و پول ها را گرفته است. پس از چند ساعتی نشر این خبر در رادیو آزادی، بختیار تورسونزاده رئیس جماعت پانغاز که دهه بابادرخان شامل آن است به رادیو آزادی در مورد این نورس و خواننده مکتب گفت که در گذشته هم دست به دزدی زده است.
لکن اون شخصیتی که دزدی کرگی خود شخصیتی که دزدی کرگی یک اویلا بعضی روز کنگ اونان دهه دو کبغان لگه شده یک اویلا اویلی هست که حقیقتان بفردان لیکن یک کسا آمین برای پرستوری گریفتگی از خونه کودکون وقت شد این یک چوری پنجم دوزه کردی شده است. من هم چند بار دستگیر کردم که بیگو دیرکتور مکتبش گفت که امتا پیش نکنم من که صدق بودری موری فرسان من تا گوش کنم ما باید تربیه کنیم لیکن خونش هم میخیل میم بچه ابسلوت نگم نه اسپروی میدیم همیشه خونم.
حادثه دزدی در داخل مسجد مکان عبادت مردم کم سابقه است. در گذشته تنها چند موردی گم شدن پای افزال، تلفن و یا اشیای دیگری نمازگزاران ثبت شده بود. در آغاز سال 2019 ماموران میلیسه شهر اسفره یک ساکن 56 ساله این شهر را به گمان دزدی در مسجد به نام امام بخاری دستگیر کردند. این نفر به دزدی 80000 روبل روسی بیش از 1000 دلار آمریکایی از جیب یک نمازگزار عیبدار شد. سال 2018 در ناحیه قبادیان ولایت ختلان افراد ناشناس کامپیوترهای دو مسجد را در این منطقه دزدیدند. در این پروسسورها نوار روای ساکنان و عبادت آنها در مسجد نگهداری می شد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در بازی های سیوم زمستانه اولمپیای نورسان که از 9 تا 22 ژانویه در لازان شویتسریا برگزار شد، منتخب روسیه با کسب 27 مدال من جمله 9 نشان طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 17 مدال از آن جمله 9 نشان طلا جای دوم و منتخب شویتسریا با کسب 22 مدال از آن جمله 8 نشان طلا جای سوم را اشغال کردند. عموماً ورزشکاران نورس 33 کشور با مدال‌های بازی‌ها سرفراز گشتند. به غیر از ورزشکاران روسیه در این بازی‌ها باز نمایندگان 5 کشور سابق شوروی، لاتویا 4 مدال، استونیا 1 مدال طلا، بلاروس، گرجستان و اوکراین 1 تای مدال برنجی به دست آوردند. در بازی‌های سوم زمستانه المپیک نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت نداشت. بازی‌های سیومی زمستانه اولمپی نورسان در لازان که با شرکت بیش از 1800 ورزشکاری نورس از 79 کشور اوید به 16 نمودی ورزش برگزار شد، 22 ینور به انجام رسید. بازی‌های چهارمی زمستانه اولمپی نورسان سال 2024 در شهرهای پیونگچانگ و گانگنونگ کره جنوبی برپا می‌گردد. دسته های منتخب اولمپی عربستان سعودی و کره جنوبی به فینال قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد راه پیدا کردند. در بازی های نیمه نهایی که 22 ینور برگزار شدند، منتخب عربستان سعودی بر دسته ازبکستان با حساب 1-0 و کره جنوبی بر استرالیا با حساب 2-0 غالب آمدند. در فینال قهرمانی آسیا روز یکشنبه 26 ینور دسته های منتخب کره جنوبی و عربستان سعودی رقابت می کنند. یک روز پیش از فینال 25 ینور بازی برای جای سوم میان دسته های منتخب استرالیا و ازبکستان برگزار می شود. دسته های منتخب کره جنوبی و عربستان سعودی که به فینال برآمدند به حق شرکت در المپیاده سال 2020 در توکیو مشرف شدند. برای به دست آوردن راه خط سوم تیم های منتخب استرالیا و ازبکستان تلاش می ورزند. ورزشکاران تاجیک که تا حالا با بازی های تابستانه اولمپی سال 2020 در توکیو راحت نگرفتند، از آغاز موسم امساله برای به دست آوردن راحت تلاش خواهند کرد. نخست ورزشکاران تاجیک در رشته جودو به رقابت می پردازند. 8 پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که از 23 تا 25 ینور در پایتخت اسرائیل شهر تل اویف برگزار می شود شرکت می‌ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تل اویف بیش از 500 گوشتگیر از 83 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقه دولت علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپیریان، سعید جلال سعیدوف، شکر محمد میرمامدوف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. غالبان با آنهایی که جای های دوم و سوم رو می گیرند بجز از مدال با جایزه های مالی به مبلغی از 1000 تا 3000 دلار ایالات متحده آمریکا سرفراز می شوند. همچنین شرکت کنندگان گرانپری تل اویو صاحب امتیازهای اولمپی می گردند. ضمن در همین حال در ردبندی اولمپی سامان محمدبیکوف در بین ورزشکاران تاجیک در زینه های بالاتر جای 13 قرار دارد. پهلوان جوان تاجیک سامان محمدبیکوف سال 2019 در تاریخ ورزشی تاجیک صحیفه نو باز کرد. او نخستین قهرمان جهان از تاجیکستان اوید به جودو میان جوانان تا 21 ساله گردید. این پهلوان جوان تاجیک در وزن زیر 73 کیلو غالب شد. او در فینال گیورگی یلباکیف را از روسیه شکست داد. کارشناسان و متخصصان ساحه با توجه به نتیجه هایی که سامان محمدبیکوف در سبقت های جهانی داشت از او مدال طلا را انتظار داشتند. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته منتخب جودو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
البته این در تاریخ جمهوری تاجیکستان نخستین مدال چمپیونات جهان است از بین جوانان، خیلی که شاید هستید دوستاندی مخلصا و مردم عموان همه جمعه کلار ندارد. ما باوری داریم که در مسابقات کلان سالا نیز نتیجه های خوب را امیدواریم که سامان محمدبیکوف به دست بیاورد.
سامان محمدبیکوف ورزشکاری تاجیکی مقیم روسیه در شهر ایرکوتسک تحت رهبری مربیانش ارگش و فاتح محمدبیکوف ها تمرین می نماید. او همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. وی پرسول همچنین در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلیم در شهر اوساکای ژاپن برنده مدالی برنجی شد. سامان میگوید همکنون یگانه هدف او و مربیانش به دست آوردن راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2020 در توکیو می باشد.
من فخر میکنم که بیرق تاجیکستان در چمپیون جهان وردوستم. مشو میفرم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
رضا نظرزاده معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان در آینده نزدیک از سامان محمد بیکوف نتیجه های بلند را میان بزرگسالان امید دارد.
باوری کمی داریم که سامان میتواند که در بازی المپی توکیو 2020 شرف و ناموس ورزش تاجیک را حفظ و معرفی کند و اون بیوسته به تیم یکچین جمهوری تاجیکستان ورود میگردد.
باید گفت که گران پری تل اویف نخستین مسابقه بین المللی اوید و جودو در سال 2020 محسوب می شود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه در بازی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم میزبان لوکوموتیو تاشکند با حساب 1-0 پیروز شد و به دور بعدی راه پیدا کرد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمانی ازبکستان با استقلال قهرمانی تاجیکستان 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند دایر گردید. در این بازی هرچند میزبانان برای گلزنی امکانات بیشتر داشتند ولی کارشان برار نگرفت. مهمانان که اصلا هجوم های جوابی میکردند در نیمه دومی بازی موفق شدند. گل یگانه را در دقیقه 60 دیدار کاپیتان یا سرتیم استقلال علیشر جلیلوف به ثمر رسانید. او توپ را از مسافه دور تخمیناً 25 متر با ضربه سخت و نشان رس به دروازه میزبانان وارد نمود. این بازی را گروه حکمان از لبنان با سروری حسین ابو احیا داوری کردند. مبین ارگاشف سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی مقابل لوکوموتیو گفت:
بازی خیلی جالب بود و تا دقیقه های آخر پرشدت گذشت. لوکوموتیو دسته پرقوت است ولی بازی خود را نشان داده نتوانست. خیلی خوشحالم که ما پیروز شدیم و به دور بعدی راه پیدا نمودیم. بچه ها دستوری مربیان را اجرا کردند.
با این ترتیب دسته استقلال در پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می‌ورزد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در پایتخت بلاروس شهر مینسک منتخب نورسان ایسلندیا را با حساب 2-1 شکست داد. گل های منتخب تاجیکستان را عبدالفتاح خدایدادزاده و سنت الله عزیزف به هدف رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان درباره این بازی چنین گفت:
ما تیار بودیم که بازی هم خیلی وزبین می شود. همه خیلی هم شد. بازی بسیار وزبین بود.
بچه هم نغز بازی کردن.
بازی قطعی ما قناعت مند.
بازی دیگری گروهی بی میانی دسته های منتخب نورسان اسرائیل و گرجستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. ولی تیم منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دومین بازیش در مسابقه بین المللی جام رشد در مینسک بلاروس از منتخب نورسان اسرائیل با حساب 0-4 شکست خورد. در بازی دیگری گروهی بی دسته منتخب نورسان گرجستان بر منتخب ایسلندیا با حساب 1-0 غالب آمد. در جدول گروهی بی دسته های منتخب اسرائیل و گرجستان با 4 امتیازی پیش صفند. منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در جای سوم قرار دارد. در گروه ای دسته های منتخب نورسانی بلاروس و بلژیک با 6 امتیازی متناسباً جای های یکم و دوم را کسب نمودند. منتخب نورسانی تاجیکستان در دوری سوم با منتخب گرجستان روبرو می شود. در مسابقه بین المللی جام روش 2020 در مینسک 8 دسته در دو گروه بازی می کنند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد. متخصص 44 ساله گرجی الکساندر زبیرادزه سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتزالی تاجیکستان تعیین شد. زبیرادزه در این وظیفه متخصص سربیاگی دیان دیدوویچ را که مهلت شرطنامه‌اش با فدراسیون فوتبال تاجیکستان خاتمه یافته است، عوض نمود. دیدوویچ فعالیت مربیگیش را در امارات متحده عربی ادامه خواهد داد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری سرمربی نوی دسته الکساندر زبیرادزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا شروع کرد. حسین شادیف یاوری سرمربی دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته همه میخواد این در جام آسیا یک بار در دو جام آسیا این شانس میشود و جام جهان غلطیدن. همه تیم ها میخوان به اونجا روند به جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته میتواند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات برگزار می شود با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 به 4 گروه تقسیم شده است. دو دسته بهترین از هر گروه به دور چهاریک نهایی راه پیدا خواهند کرد. در اولین مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اوید به فوتزال میان دختران تا 19 ساله که از 24 تا 29 ژانویه در دوشنبه برپا می‌گردد، دسته های منتخب تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و افغانستان شرکت می‌ورزند. منتخب تاجیکستان 24 ژانویه با تیم ایران، 25 ژانویه با دسته ترکمنستان، 26 ژانویه با منتخب قرغیزستان، 28 ژانویه با تیم افغانستان و 29 ژانویه با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. بازی های سیومی زمستانه اولمپیه نورسان که 22 ژانویه در لازان شویتسریا به پایان رسید، منتخب روسیه با کسب 27 مدال در حساب عمومی دسته جای اول را صاحب شد. پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودو که 23 ژانویه در تل اویو اسرائیل شروع شد شرکت می‌ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. در بازی های سیومی زمستانه اولمپیه نورسان که از 9 تا 22 ژانویه در لازان شویتسریا برگزار شد، منتخب روسیه با کسب 27 مدال من جمله 9 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 17 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا جای دوم و منتخب شویتسریا با کسب 22 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا جای سوم را اشغال کردند. بازی های سوم زمستانه المپیک نورسان در لازان که با شرکت بیش از 1800 ورزشکار نوراز از 79 کشور اوید به 16 نمودی ورزش برگزار شد، 22 ژانویه به انجام رسید. بازی های چهارم زمستانه المپیک نورسان سال 2024 در شهرهای پیونگچانگ و گانگنونگ کره جنوبی برپا می گردد. خبری دیگر، پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که از 23 تا 25 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل اویف برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تل اویف بیش از 500 گوشتگیر از 83 کشور اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقه 8 پهلوان دولت علی نظرعلیف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استاپیریان، سعید جلال سعیدوف، شکر محمد میرمامدوف و تیمور رحیموف در سبقت مردان نمایندگی میکنند. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم رو میگیرند بجز از مدال با جایزه های مالی به مبلغ از 1000 تا 3000 دلار.
امروز 23 ژانویه است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شالوی گلخواجه هستم در کنارتان عزیزان. سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوع ها. سال گذشته حدود 500,000 شهروندان خارجی شناسنامه روسیه را گرفتند. ده هزار نفرشان تاجیکانند. دایره خط سرخ باز هم تنگتر شد. امید بابخانوف مؤسس و سردبیر نشریه آسیا پلوس را فضای کاری رسانه های مستقل نگران کرده است.
اون خط پیشم وجود داشت اما باز محدودتر شد.
با سفیر اوکراین میگوید جنگجویان تاجیکی دویش در قلمرو این کشور هستند. بعضی از آنها به وطن استرداد شدند.
شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند.
یک مقام وزارت امور داخلی روسیه گفت که سال 2019 شمار خارجی های صاحب شهروندی این کشور شده تقریبا دو برابر زیاد شده است. سال گذشته 497,000 نفر شهروندی روسیه را گرفتند که 44,000 نفر آنها تاجیکان می باشند. به همین ترتیب بعد اوکراین و قزاقستان بیشتر از همه شهروندان تاجیکستان شناسنامه روسیه گرفتند. همچنین در این مدت برای بیش از 1,700,000 نفر خارجیان در روسیه اجازه کار و یا پاتنت داده شده است. مهاجران به پاتنت حق کار کردن در روسیه را ندارند، بدون آن جریمه و از قلمرو این کشور اخراج می شوند. روزی گذشته سفیر اوکراین در تاجیکستان با روزنامه‌نگاران تاجیک ملاقات داشت و از جمله درباره همکاری های دو کشور صحبت نمود. او گفت در چند سال اخیر برای اولین بار محصولات کشاورزی طبیعی تاجیکستان به بازارهای این کشور راه پیدا کرد. به اطلاع سفیر، حال حاضر تبادل مال و کالا بین دو دولت بیش از 37 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. افسانه کبیرشو که در این نشست خبری شرکت داشت می‌گوید وسیلی سرواتیوک به موضوع حضور جنگجویان تاجیک در قلمرو اوکراین نیز اشاره نمود.
با گفته وسیلی سرواتیوک، سفیر اوکراین در تاجیکستان، در قلمرو کشورش جنگجویان دیش حضور دارند و در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. با اوکراین آنها از راه‌های مختلف وارد می‌شوند، از جمله طریق قلمرو ترکیه.
شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند، یعنی آنها با شهروندان اوکراین نکاح ساخته میبندند تا شهروندی اوکراین و یا حق اقامت موقتی را به دست بیارند و بعدا فعالیت خود را شروع میکنند. خدمات اکتشافی ما در این مورد معلومات دارند و برای مؤثرتر کار کردن با خدمات اکتشافی شما همکاری دارند. تکرار میکنم، تروریسم این تهدید به همه انسانیت است.
نوابسته از وجود چنین معلومات، اوکراین تنها با روی دست داشتن کارت اینترپول جنگجوها را استرداد می کند.
اگر کارت اینترپول هست که این شهروند تاجیکستان در جستجو قرار دارد و یا مقامات مسئول درخواست کنند که این شهروند را استرداد کند، ما این مسئله را بررسی می کنیم.
در طول 4 سال اخیر مقامات اوکراین نزدیک 10 نفر شهروندان تاجیکستان را که در جنگ های دیش پیوستگی دارند به تاجیکستان استرداد کردند.
گزارش افسانه کبیر شو بود. ضمناً 3 روز پیش مقامات انتظامی مالدو و یک شهروند 28 ساله تاجیکستان را هنگام عبور مرز با شناسنامه قلبکی اوکراین بازداشت کردند. دستگیر شده با اتهام های شرکت در نزاع مسلحانه کشورهای دیگر و عمل های تروریستی تحت پایگرد مقامات تاجیک بوده است. چگونه جوانان به دوم جنگجویان میافتند و حتی مرگ طلب میشوند؟ یک خبرنگار افغان با مثال های روشن و در اساس حادثه های واقعی کتابی را منتشر کرد و در دوشنبه آن را معرفی نمود. زرنگیز نوروشو در این باره گزارش میدهد.
فهمید دلیل است این موقع ژورنالیستی فهمید.
این بحثی گرم اطراف کتابی تازه نشر به عنوان انتحاری است که اخیراً از سوی احمد فهیم کوهدامنی یک خبرنگاری افغان در دوشنبه نشر و رونمایی شد. انتحاری از سرنوشت تلخی یک جوانی افغان قصه میکند که به دام فریب گروه تروریستی میافتد، تجاوز میشود و حمله انتحاری انجام میدهد. احمد فهیم کوهدامنی در کتاب خود با مثال روشن از یک راه جلب جوانان به گروه های تروریستی و آماده کردن مرگ طلبان نقل کرده است. مؤلف میگوید این داستان بر پایه واقعیت های زندگی در افغانستان انشا شده است.
او نوجوان را خانوادهش به خاطر آموزش کتب دینی روان کرده، اما برعکس تروریست ها بر از او درس های دیگه میتن، بر علاوه که درس های ضد ارزش های انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن.
مؤلف کتاب انتحاری تلاش کرده است در داستان خود قسمت پنهانی زندگی تروریستان را برای خواننده روشن کند. مؤلف میگوید هدفش از این اقدام هشدار به خانواده هایی است که فرزندان خود را به مکتب و مدرسه های مختلف برای تعلیم میفرستند.
پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش میدهند. باید متوجه مربیان از اونا باشند، متوجه معلمینشان باشند. آیا اون مدرسه که اینا درس میخوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت‌های کشورهای مختلف است؟
در مراسم رونمایی کتاب انتحاری، روزنامه‌نگاران و نویسنده‌های تاجیک هم محتوای این کتاب را برای جامعه تاجیکستان داغ و مهم ارزیابی کردند.
خیلی موضوع داغ است در منطقه ما، این از یک طرف، از طرف دیگر که انتحاری روند خودکشیه که از جانب شخصیت‌های علاهیده که در گروه‌های افراطی و افراطگرا تربیت می‌شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده میشوند، تهدید جدی است برای تاجیکستان.
برخی هم از چند نقطه در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه های تجاوز شدن قهرمان داستان بود که مؤلف از آن چون یک راه اصلی جلب و چون مرگ طلب آماده کردن جوانان یاد کرده است.
دنیای طالبان یا عموما هر گروه تروریستی که هست، دنیای هر رنگه است، دنیای هر خیله است و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آن گونه نیست که در اثر فهم کوهدامنی انعکاس شده است.
گرایش جوانان به گروه های تروریستی تا چند سال اخیر یکی از موضوع های نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان هم هست.
سرانگیز نوروشو گزارش میداد و در حقه مرکز مبارزه با تروریسم سال 2017 با نشر یک گزارش گفت در بین مرگ طلبان خارجی دویش تعدادی از همه بیشتر را توجیکان تشکیل میدن. با گفته سازمان از 194 مرگ طلب خارجی که از پایان سال 2015 تا آخری سال 2016 خود را ترکاندند 27 نفرشان از تاجیکستان بودند. بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه ما درباره افزایش دارندگان شناسنامه روسیه از سوی خارجیان و حضور جنگجویان توجیک در اوکراین برای شما معلومات دادیم. همچنین درباره کتابی گزارش داشتیم که یکی از روحهای جلب جوانان را به گروه تروریستی بازگو میکند. حالا یک آگاهی داریم و بعدی آن خبر و گزارش های دیگر را به شما تقدیم خواهیم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. هفته‌نامه آسیا پلاس یکی از نشریه‌های معروف در تاجیکستان بیست‌ساله شد. امید بابخونوف مؤسس و سردبیر این نشریه میگوید در این مدت توانستند خواننده خود را پیدا کنند. اما بابخونوف از تنگ شدن فضای کاری برای آسیا پلاس و دیگر رسانه‌های مستقل در تاجیکستان نگران است. مولاراجا بیوسوفی با امید بابخونوف صحبت داشت و نخست از او پرسید که تو کجا از کاری نشریه راضی است؟
به شکل عموم اگر گویم ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم سه هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چوب رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که توجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت.
اونهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنن میگویند که آسیا پلاس در سالهای اخیر از دیگر از نشری مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخاب های راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلاس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم عوض شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد. وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
یعنی شما به این چیز معتقد هستید که برای آسیا پلاس و دیگر نشریه های مستقل حالا یک خط سرخ وجود دارد؟
اون خط پیشم وجود داشت، اما باز محدودتر شد.
صحبت مفصل با امید بابخونوف رو به زودی میتوانید در آزادی ویدیو و وبسایت ozodi.org تماشا کنید. این نقاب‌پوشی رو که میبینید از صحنه فیلم ترسناک گرفتن نشده است. این نفر است که شب 6 ژانویه امسال از صندوق خیریه مسجد عمر عادل در نایه اشت پول ها رو را بوده است. صندوق چند ماه پیش در بیرون از دروازه مسجد نصب شده بود. مقامات انتظامی گفتند نفر گمانبر در این دزدی را معین کردند که خواننده صنف 11 و ساکن نایه پانغاز بوده است. از روی نشان دادی گمانبر شده، او از درون صندوق خیریه 150 سومان گرفته است. گمانبر سال 2019 با حکم دادگاه به دزدی عبدار شده با اجرای 80 ساعت کارهای حتمی مجازات شده بوده است. و حالا گزارش داریم از زندگی دهشتناک ساکنان یک بنای یخبسته در ایرکوتسک. تصور کردن آن که در این ساختمان صدموی آیله با فرزندان خردسال به سر میبرد تقریبا ناممکن است، اما ناچاری مجبور میکند. گزارش را در این باره همراه میبینیم.
این بنا برای یگان صحنه فیلمبرداری هالیوود
منظره جالب می شود. اما در اصل چنین نیست. در این بنای یخبسته آدمان زندگی دارند. در میان آنها مادر 3 فرزند گلبهار کنجایوه نیز هست.
تصور کنید بهار شود با ما چی خواهد شد؟ آیا چنین ممکن است؟ در اینجا زندگی کردن حتی خطرناک است، خصوصا برای کودکان خیلی خطرناک است.
بنای خوابگاه پیشین آموزشگاه حربی اویاسیونی ایرکوتسک سال 1982 ساخته شده است و چند سال باز در حالت صدموی قرار دارد. دیوارها کیها باز مغار بسته است و ساکنان به ویرانه ها و پنجره های شکسته عادت کردند. شوهر گلبهار سابق آشپز قسمی حربی است. این آیله بیش از 15 سال باز در اینجا زندگی میکند. میگویند میترسند که کودکان را در خانه تنها مانند و در حالت ضروری با خود به کار میبرند. این زن میگوید که خدمات کمونالی بنا کار نمیکند.
ما خودمان میکنیم. ساکنان آنهایی که اینجا زندگی میکنند برای تعمیر یکان جای پول جمع میکنند. چراغ‌های دالان را ما خودمان میخریم. اگر تعمیر برق لازم شد خودمان میکنیم و ما هیچ کس خدمت نمیرساند.
گرمی‌دهی تنها در آشیانه یکم است. از نم و رطوبت زیاد دیوار و زینه‌پایه‌ها خراب شدند. آشیانه های از دوم بالای بنا زیر یخ قرار دارند. ماهی نویبر در شفت بنا لوله آب شکست و مشکلی ساکنان را زیاد کرد. بعد از برهم دادن آموزشگاه در سال 2009 بسیاری از مردم خوابگاه را ترک کردند. حالا در این بنای صدموی 4 آیله با شرطنامه‌ای که با وزارت مدافع بستند زندگی می کنند. آنها کارمندان قطاری هند و در شهر ایرکوتسک امتیاز گرفتن خانه را ندارند. نزدیک 10 آیله دیگر غیر قانونی زندگی می کنند. با سبب مشکل حقوقی نمی توانند صاحب منزلی خوب شوند. مقامات پیشنهاد کردند که توسط دادگاه از حقوق خود حمایت کنند و حق گرفتن منزلی بهتر را پیدا نمایند. بعد از آنکه خبرنگاران این موضوع را رسانه‌ای کردند، مقامات هم وعده دادند که برای دسترس کردن سند یاری می رسانند.
برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. فرستاده ویژه ایالات متحده برای سربیا و کوسوو از رهبران هر دو کشور خواسته است که اختلافات خود را کنار گذارند و به پیشرفت اقتصاد دقت دهند. ما می خواهیم در این منطقه، در کوسوو و سربیا، در جبهه اقتصاد پیشرفت کنیم، گفت ریچارد گرینل 22 ژانویه هنگام سفر خود به پایتخت کوسوو پریشتینا پیش از گفتگوها با پرزیدنت هاشیم تاچی. وای به خبرنگاران گفت جوانان به کار نیاز دارند. این یک خواسته دولت ترامپ است و افزود
آن چیزی که ما اینجا تلاش میکنیم بجا آوریم. این دشواری های دراز مدت حل نشده واقعا به توجه مردم نیاز دارد. شما باید به آدمانی سزاوار جای های کاری و رشد اقتصادی را دهید. مردمی کوسوو و سزاوار جای های نوی کاری و آینده درخشان هستند.
گرینل ماهی اکتبر از سوی ترامپ با مقصد نزدیک کردن دو رقیب سرسخت فرستاده ویژه ایالات متحده برای کوسوو و سربیا تعیین شد. رئیس جمهور روسیه با سفر رسمی وارد اسرائیل شد. ولادیمیر پوتین با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و پرزیدنت آن کشور رئوون ریولین واخوری نمود. پرزیدنت روسیه همچنین در مراسم پرده برداری از تندیس قهرمان های محاصره لنینگراد شمع خاطره شرکت و در فورم خاطره هولوکاست را حفظ میکنیم سخنرانی میکند. فورم هولوکاست با 75 سالگی آزاد کردن اردوگاه کار اجباری یا کنسیلاگری اوسوینسیم از سوی عسکران شوروی بخشیده میشود. قانونگذاران روسیه در نخستین خوانش خود لایحه نوی اصلاح قانونی اساسی را که از سوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین پیشنهاد شده است یک دلانه قبول کردند. همه 432 وکیل مجلس دومه دولتی روز 23 ژانویه تنها پس از 3 روز پیشنهاد شدن دیگرگونی به پارلمان با طرفداری قانون آواز دادند. پس از آواز دهی سخنگوی دومه ویاچسلاو ولودین گفت این یک نمایشی توانایی یگانگی بود. ولودین گفت که خواندن دوم در 11 فوریه پیش بینی شده است. این لایحه سپس با خوانش سوم روبرو خواهد شد، اما در پارلمان که قانونگذاران وفادار کرمل برتری دارند، به گمان است که آن به فشار زیاد دچار آید. اگر لایحه از خوانش سوم در دومه گذرد، پیش از امضا شدنش از طرف پوتین به شورای فدراسیا، پالاته بالای پارلمان فرستاده می شود. روز 15 ژانویه پوتین درباره اصلاحات در پیام دولتی خود اعلان کرد که زود با استعفای حکومت سروزیر دیمیتری مدویدف و پذیرفتن سروزیر و کابینت نو انجام شد. پای در همه تیز دیگرگونی ها ناظران را واداشته است که گویند پوتین شاید پس از پایان دور کنونی خود برای سال 2024 زمینه می گذارد. مقامات شخصی را که با دزدی پولهای صندوق خیریه مسجد عمر عادلی دیه بابا در خان ناحیه اشت گناهگار می کردند دستگیر کردند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد روز 23 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت گمانبر را انیق کردند. گمانبر نابالغ سال تولدش 2003 خواننده صنف 11 ساکن دهه پانغاز می باشد. از روی نشان دادی گمانبر شده او از درون صندوق خیریه 150 سامانی گرفته است. مقامات نسبت او از روی ماده 244 کودکس جنایی یعنی پرونده می کشویند. مقامات قرغزستان پس از پهنشوی ویروس نو در چین چوره های نوی پیشگیری کننده را می اندیشند. تا به حال یگان حالت گرفتاری به این ویروس در قرغزستان قید نشده است. با آگاهی وزارت تندرستی قرغزستان همه مسافرانی که از چین وارد این کشور می شوند از سنجش ایلاوگی خواهند گذشت. با مقصد پیشگیری از ویروس 2019 این کووی و قرغزستان در گذرگاه های مرزی این کشور با چین نظارت سانیتاری پرزور شده است. مسکو و تاشکند مسئله دراز کردن مهلت بدوباشی بی قید شهروندان ازبکستان را در روسیه تا به 15 روز بررسی دارند. در حال حاضر شهروندان ازبکستان حق دارند که در روسیه تا 7 روز بی قید زندگی کنند. وزارت و نهادهای دخلدار دو کشور وظیفه دار شدند که سازشنامه دو جانبه برای دراز کردن مهلت بدوباشی بی قید شهروندان ازبکستان را در روسیه آماده کنند. بنا به خبری رسانه ها انتظار می رود که سند در جریان سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف به روسیه در نیمه اولی تابستان سال روان امضا شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان از سازشنامه جانبداری نمودند که بر اساس آن دوشنبه تا 5 سال دیگر پره به نظام بیلینگی پرداخت حق استفاده نیروی برق می‌گذرد. با اصول بیلینگی مشتریان مبلغ استفاده قوه برق را طریق کارت در ترمینال‌های مخصوص پیش پرداخت می‌کنند. مسئولان شرکت برق تاجیک پیوسته تاکید می‌کنند که گزارش به نظام بیلینگی تلفات نیروی برق را کم و جمع‌آوری مبلغ آن را آسان می‌کند، اما برخی ساکنان می‌گویند با راه اندازی این نظام مقامات تنها در فکر جمع‌آوری مبلغند و نبود ترمینال‌های مخصوص در محله هایشان سرگردانی آنها را برای پرداخت حق استفاده برق به میان گذاشته است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. روز 22 ژانویه وکیلان پارلمان سازشنامه سرمایه گذاری میان حکومت تاجیکستان و شرکت های اوستا گروه تاجیک گیدروالکترومنتج و دوشنبه سیتی را تصدیق نمودند. طبق سازشنامه پیش بینی شده است که این سه شرکت طی 5 سال آینده نصب حسابکنک های خودکار را که با اصول بیلینگی کار میکنند پر را در دوشنبه راه اندازی نمایند. در نوبت خود حکومت تاجیکستان اوستا گروه تاجیک گیدروالکترومنتج و دوشنبه سیتی را از پرداخت انداز از ارزش اضافه شده، انداز از فایده و باج های گمرکی آزاد میکند. فرخ امرعلیف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان هنی معرفی سازشنامه گفت ارزش عمومی سازشنامه 88 میلیون دلار را تشکیل داده، در دایره آن بیش از 250 هزار حساب کنک های برقی استحصال چین در منزل ساکنان رایگان نصب خواهد شد.
در مرحله یکم لویحه در نوحیه سینوی شهر دوشنبه تطبیق کرده شده، با نظر داشتی تطبیقی با سمر مرحله دویمی آن در دیگر نوحیه های شهر دوشنبه فرو گرفته می شود.
فاروق همرالی پس از قبول سازشنامه به خبرنگاران گفت شرکت های سرمایه گذار پس از انجام این طرح از حساب کاهش تلفات نیروی برق در شبکه ها و افزایش جمع آوری پول برق مبلغ صرف کرده شان را با نظرداشت فایز هایش پر می گیرند. ظفر برهانزاده دیرکتور جمعیت داره مسئولیتش محدود اوستا گروه که از سرمایه گذاران اساسی طرح نظام بیلینگی در پایتخت به حساب می رود گفت طبق تحلیل ها در نتیجه عملی نمودن نظام بیلینگی تلفات نیروی برق در دوشنبه از 19 فایز حاضر به 11-12 فایز می رسد. او تاکید نمود که با گذشتن به این نظام سطح جمع‌آوری مبلغ نیروی برق در دوشنبه از 81% فعلی تا 99% رسانیده خواهد شد. اوستا گروه سال 2016 تأسیس یافته، آن حق فعالیت را در بخش‌های مهم از قبیل واردسازی اتوبوس‌های ایسوزو به کشور، تولید آب آشامیدنی سیاما، مسئول راه‌اندازی نظام پرداخت حق راهگیری را در نقلات مسافربری دوشنبه توسط کارهای پلاستیکی و غیره را داراست. میان برخی از کارشناسان چنین ادعا نیز هست که به احتمال زیاد این شرکت از دستگیری افراد بانفوذ نزدیک به حکومت برخوردار است، اما رهبریت این شرکت چنین ادعا را رد میکنند. ظفر برهانزاده رهبر این شرکت روز 22 ژانویه در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفت هیچ گونه افضلیت و یا امتیاز مخصوص ندارند و با جلب متخصصان با تجربه کارشان را به خوبی پیش میبرند. قبلا نظام بیلینگی در چند از شهر و نواحی کشور به طور تجربوی راه اندازی گردیده بود، هرچند مقامات از ثمره کار نظام بیلینگی توصیف میکنند. بعضی از ساکنان برعکس میگویند نظام جدید خرید نیروی برق که پیش برداخت است برای آنها مشکل زاست. صاحب بابایف ساکن محله استقلال ناحیه رودکی میگوید هر زمانی که مبلغ برق حساب کنکش تمام شود برای دوباره پیش پرداخت نمودن در محلهشان یگان نقطه پرداخت مبلغ نبوده، آنها به مرکز ناحیه میروند.
زمستان آدمات میروند و شرط میسن یا حادثه شده گیرد.
کارشناسان میگویند نظام بیلینگی در مجموع هم برای ساکنان و هم برای بهبودی وضع انرژتیک کشور خوب است، ولی در صورت نظارت جدی و مدیریت کسبی نبودن با چنین اصول نیز تلفات نیروی برق و فساد در سمت پرداخت حق قوه برق باقی خواهد ماند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه شهری دوشنبه شکایت کاساسیونی نیلوفر رجبوف و ساکن پایتخت و دختری رحمت الله رجبوف عضو زندانی حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی را به تغییر گذاشته است. روز 18 دکمبر سال گذشته دادگاه ناحیه سینای پایتخت نیلوفر رجبوف را بر اساس شکایت رانو عبدالله و مدیر شعبه کاربزنان و اوایله حکومت ناحیه سینای پایتخت با گناه میده آباشی 550 سومانی جریمه بست، ولی این زن جوان میگوید گناهی ندارد و برعکس از جانب ماموران میلیسه و نماینده اداره زنان برای خطر داشتنش بازداشت و تحقیر و اذیت شد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه میشنوید. بررسی شکایت نیلوفر رجب و روز 22 ژانویه زیر ریاست دادرس خورشید عزیز مدزاده در دادگاه شهری دوشنبه برگزار شد. رانو عبدالله و جانب دعواگر در مرافعه اشتراک نداشته است. نیلوفر رجب و روز 22 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت
من با همراه وکیلم رفتم، وکیل دفاع همراه با او رفتیم، 5 نفر بودم در اتاق مرافعه سودی، بله، و یوسف زاده باز یک شخص دیگه شهرت زاده نسباشون را نمیدونم، همراه با امنا مرافعه میرفت. یگان چی نگفتن، فقط گفتن که به تغییر گذاشته میشود، اگر خواهین مرحمت باز بالاتر رفته شکایت کنید.
وزارت امور داخلی روز 19 دکبر سال 2019 با نشر خبر در تورنمایش نوشت پرونده نیلوفر رجبوا بر پایه شکایت شهروند رانا عبداللهیوا برای سخنهای قبیح تحقیرآمیز به دادگاه ارسال شد. این وزارت گفت نیلوفر با گناهش پوره اقرار کرده جریمه را اختیاراً پرداخته است، اما این زن جوان روز 22 انور در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا هنوز جریمه را نپرداخته است، چون در جای کار نمیکند و نفقه 540 سومانی که برای دو کودک بیمارش میگیرد حتی برای کبابتی آنها کافی نیست.
البته می برم بالاتر شکایت، چون که من راضی نیستم. وقتی که من گناهی ندارم برای چی من رو جریمه میکنم؟
نیلوفر رجبوا قبلا از خشونت و آزار از سوی پلیس به دادستانی کل تاجیکستان شکایت برده بود، اما او روز 22 انور به رادیو آزادی گفت و هنوز نسبت به این شکایت او از سوی مقامات چاره اندیشی نشده است. به جز اینکه او یک دفعه به دادستانی دعوت و درباره این قضیه بازپرسی شده است. هفته پیش نیلوفر رجبوا همچنین با عنوان یوزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی یه پرزیدنت تاجیکستان نامه نوشته خواستار مداخله او در این قضیه شده بود. نیلوفر رجبوا دختری رحمت الله رجب یکی از 13 عضو ریاست عالی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که سال 2015 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. این زن جوان در حال برای داشتن روسری به اداره پلیس برده شد که مقامات تاجیکستان همیشه وجود همگونه عملیات و بازداشت برای پوشیدن ستر را رد میکنند.
ای سواد چون تو مدهوشم، من خود فراموشم، من خانه بردوشم، من خانه بردوشم. من در پیش کوب کفتادم، دل عشقش دادم، حلقه در گوشم، من حلقه در گوشم. گر در خویش برسی برسان این پیام مرا، بی چراغ رویت من ندارم دیگر تا به این شبهای سرد و خاموش. هرگز هرگز باور نکنم، عهد و پیمان ما شد فراموش. ای جان من غرق صدای تو، بی تماشای تو دل ندارد ذوق گفتگو.